ایده های خوب از کجا می آیند؟ مقدمه. ماکس کالیبر در دهه 30 متوجه شد که هر چقدر اندازه یک موجود بزرگتر باشد، نیاز به انرژی بیشتری برای زندگی دارد. اما این افزایش خطی نیست. یعنی این دو متغیر به میزان یکسان تغییر نمی کنند. با افزایش وزن حیوانات، مدیریت انرژی آنها بهتر شده و کمتر انرژی مصرف می کنند. رابطه‌ای که در نهایت به انرژی برابر است با وزن به توان 3/4 رسید. گروهی دیگر از دانشمندان متوجه شدند که روند گسترش شهرها و مصرف انرژی در شهر نیز همین فرمول را دنبال می کنند. نوآوری و خلاقیت نیز همینطور. اما روند پیشرفت نوآوری سرعتی بسیار بیشتر دارد و به جای 3/4 به توان 4/3 می رسد و با سرعت بیشتری گسترش می‌یابد و ایده‌های بیشتری تولید می‌شود. در زمان گذشته، شکل‌گیری یک تکنولوژی جدید مانند صدا در سینما و غیره به یک دهه زمان برای تولید و توسعه و پس از آن به 10 سال دیگر زمان نیاز داشت تا به مصرف عمومی برسد و توسط اکثر مردم مورد استفاده قرار گیرد. قانونی که 10-10 نام گرفته بود. اما امروزه با گسترش شبکه‌های ارتباطی و اینترنتی این قانون به 1-1 تغییر پیدا کرده، چرا که حداکثر زمان لازم برای شکل‌گیری و عمومی سازی یک تکنولوژی تنها 1 سال می باشد. کتاب ایده های خوب از کجا می آیند؟ کتابی درباره نوآوری است. نوآوری در طبیعت، در جامعه و در زندگی همه ما انسان ها. پس برای درک بهتر کلیت نوآوری و خلاقیت، ما مطالعه‌ای بین رشته‌ای و با نمونه هایی از گذشته خیلی دور تا حال خیلی نزدیک انجام می دهیم و سعی می کنیم تا با در نظر گرفتن رویکرد نمای کلی به بررسی کلیت یک ماجرا بپردازیم و نقش آن را در روند کلی شکلگیری ایده های خوب بررسی کنیم. فصل 1، محدوده نزدیک. زمین قبل از موجودات زنده تنها از چند مولکول ساده تشکیل شده بود. آمونیاک، متان، آب، کربن دی اکسید، آمینو اسید و چند مولکول دیگر. همه این مولکول‌ها بی نهایت احتمال برای تغییر و ترکیب با دیگر مولکول‌های موجود و شکل‌گیری ترکیب‌های جدید را داشتند. همانطور که ترکیب اکسیژن و هیدروژن منجر به تشکیل مولکول‌های آب شد. در ترکیب این مواد با یکدیگر، احتمال شکل‌گیری همه مواد لازم برای خلق موجودات زنده‌ای همچون مگس، پشه و حتی انسان را می‌توان به دست آورد. پس چرا موجودات زنده‌ای مثل انسان از همان اول شکل نگرفتند؟ شکل‌گیری انسان فرایندی زمانبر و طولانی است که در طول میلیاردها سال و با هزاران ترکیب مختلف انجام گرفته است. به این معنا که قبل از شکلگیری انسان، ترکیبات ابتدایی تری میبایست شکل میگرفت. استوارت کافمن این موضوع را محدوده نزدیک نامگذاری کرده است. محدوده نزدیک را شاید بتوان قدم بعدی برای آینده جهان در نظر گرفت. تمام گزینه‌هایی که در یک زمان خاص برای یک مرحله پیشروی در جهان میتوان پیش بینی نمود. برای رسیدن به محدوده نزدیک تغییر ضروری است، ولی هر تغییری قابل قبول نیست. همانطور که در طبیعت قبل از شکلگیری انسان میبایست ترکیبات ساده تری شکل میگرفتند. محدوده نزدیک مثل خانه ایست که با باز کردن هر در درهای جدیدی جلوی شما ظاهر می شود و مقصد پس از گذراندن درهای متفاوت و محدوده های نزدیک بسیار ظاهر می شود. برای مثال، جهش های ژنتیکی نوعی جستجوی بی پایان برای یافتن محدوده های نزدیک و پیشروی و حرکت به سمت آنها می باشد. میلیاردها سال پیش، یک اتم کربن تنها می توانست ترکیب‌های محدودی را با جهان خود ایجاد کند. ولی امروزه، از یک گیاه تا فیل، همه نتیجه ترکیب‌های کربنی هستند که پله پله پیچیده تر شدند تا به این مرحله رسیدند. داستان پیشرفت انسان و اجتماع نیز روایتی مشابه است. جامعه پذیرای هر تغییری نیست و تنها تحولاتی را قبول می کند که در محدوده نزدیک خود باشد. به این معنا که در چهارچوب درک و منطق انسانی قرار گرفته و خیلی با پیش دانسته های وی تفاوت نداشته باشد و انجام آن نیازمند تغییرات اساسی در ساختار رفتاری و شناختی انسان‌ها نباشد. همانطور که یک ایده نیازمند آمادگی جامعه برای دریافت آن است، گاهی اوقات یک جامعه نیز به مطرح شدن ایده‌ای خاص احساس نیاز می‌کند. لکه‌های خورشیدی در قرن 17 در یک سال توسط 4 دانشمند در 4 کشور مختلف به شکل همزمان کشف شدند. باتری‌های الکترونیکی با اختلاف 1 سال توسط 2 دانشمند مختلف کشف شدند و طرح دستگاه‌هایی مانند تلفن، تلگراف، رادیو و غیره همه توسط گروه‌های مختلف در بازه‌های زمانی نزدیک مطرح شدند. کشف ایده‌های جدید در واقع هنر استفاده از قطعات و امکاناتی است که در اختیار ما قرار گرفته است. این ابزارها، امکانات و رفتارها تعیین کننده محدوده نزدیک ما هستند و استفاده از آنها به معنای باز کردن دری است که به درهای بعدی ختم می شود. فصل 2، شبکه‌های محرک. ایده خوب شبکه‌ای از ایده‌های تکمیل کننده است. اگر می‌خواهیم بتوانیم رمز و راز ایده‌های ناب را درک کنیم، می‌بایست اول قبول کنیم که ایده یک واحد تکی نیست، بلکه مثل یک شبکه ارتباطی بزرگ است. ذهن ما از 100 میلیارد نورون تشکیل شده و این نورون‌ها 100 تریلیون ارتباط مختلف با یکدیگر ایجاد می‌کنند. ایده جدید در واقع یک اتصال نورونی است که تا آن زمان برقرار نشده و شکلگیری آن در ذهن شما یک ایده جدید را تداعی می کند. تحقیقات نشان داده که این شکل ارتباطی متفاوت از زمانی است که مغز یک کار تکراری را انجام می دهد. اصل زندگی نیز بر پایه شکلگیری اتصالات جدید است. اتم کربن به علت ساختار درونی خود امکان شکلگیری ترکیب‌های متفاوتی را فراهم می کند که گسترش آنها باعث به وجود آمدن نظام پیچیده زندگی گشته است. علاوه بر این، حضور اتم کربن در آب که یک عنصر مایع است، علت دیگر گسترش ترکیب‌های جهان می‌باشد. چرا که ترکیب آب امکان برخورد منسجم و فراوان میان ذرات را فراهم می‌کند و بستری مناسب برای ایجاد شبکه‌های محرک است. در جوامع و گروه‌هایی که سیستم فکری، فرهنگی و رفتاری یکسانی دارند، این شبکه‌ها به شکل ناخودآگاه شکل می‌گیرند. چیزی که اقتصاددانان از آن به عنوان نشت اطلاعات یاد می‌کنند. به این شکل که حتی بدون ارتباط مستقیم، یک ایده توسط چندین فرد یا گروه مختلف به شکل یکتا و همزمان مطرح و گسترش می‌یابد. اتفاقی که در قرن 13 و با آغاز رنسانس در اروپا اتفاق افتاد. شبکه ها باعث افزایش هوش فردی و اجتماعی افراد درون شبکه می شود و خلاقیت آنها را گسترش می دهد. 2 دهه پیش روانشناسی با نام چیکن میهای نظریه فلو را درباره انرژی متمرکز مطرح کرد که فعالیت مغز را در بهترین وضعیت و پربازده‌ترین حالت خود توصیف می کند. در این سیستم، انسان به شکل هدفمند در جریانی از تفکر شناور است و به همین دلیل بدون آگاهی از جهان بیرونی گذر زمان و دیگر موضوعاتی که تمرکز او را برهم می‌زند، به کار خلاقانه پرداخته و زنجیره شناور تفکر خود را گسترش می‌دهد. در جریان بودن ذهن، ارتباطات و گروه‌های مختلف به ایده‌ها اجازه برخورد و شکل‌گیری ترکیب‌بندی‌های جدید را می‌دهد و در نهایت به خلق ایده‌های جدید منجر می‌شود. فصل 3: حدس‌های آرام. مکانی که ایده در آن مطرح می‌شود، به اندازه خود ایده در موفقیت آن تأثیرگذار است. ایده خوب در فضایی مثل اینترنت و شهرهای بزرگ شکل گرفته می‌شود، چرا که این فضاها بسیار سیال هستند و امکان برخورد و اتصال میان ایده‌های مختلف را فراهم می‌کنند. ذهن انسان دارای دو مدل مختلف برای حدس و گمانه می باشد. یکی حدس‌های احساسی و لحظه‌ای و دوم حدس‌های آرام و زمانبر. حدس‌های لحظه‌ای معمولاً در جواب به یک رویداد خارجی هستند، مثل حس بدی که به یک کلاهبردار داریم. اما برخلاف تصور ما، بیشتر حدس‌های بکر، روش‌های جدید حل یک مشکل یا برداشت‌های نوین از یک مسئله، آرام و در گذر زمان شکل می‌گیرند. پس حدس‌ها و ایده‌های ما باید در آب نمک خوابانده شوند. در کتاب زندگی نامه داروین آمده که قانون انتخاب طبیعی در یک لحظه به او الهام شد، ولی بررسی یادداشت‌های او نشان می‌دهد که این فرایند بسیار زمان‌بر بوده و سال‌ها به طول انجامیده. مشکل حافظه و توجه کوتاه مدت انسان مدرن باعث می شود خیلی از حدس ها و ایده های جدید فرصت خوابانده شدن پیدا نکنند و بلا فاصله فراموش شوند. اما راه حل این مسئله یادداشت کردن همه این حدس ها و ایده ها می باشد. بسیاری از افراد سرشناس در تاریخ عادت داشتند تا تمام نکاتی که در طی روز برایشان جالب و حائز اهمیت بود را در دفترچه یادداشت کنند. خوانش دوباره این دفترچه ایده ها و حدس های آنها را برایشان دوباره زنده کرده و باعث ایجاد اتصالات جدید میان آنها می شد. تیم برنرز-لی، مخترع اینترنت، ابداع این ابزار را نیز وامدار مسئله مرتب سازی ایده ها و نکات جالب موجود در جهان می داند. فصل 4: سرندیپیتی، یافتن تصادفی. یک ایده هیچ وقت به تنهایی کافی نیست. لازمه ارتقاء حدس‌های ما اتصال صحیح و درست آنها به ایده‌های مکمل و متفاوت می باشد. خواب یکی از روش‌های اتصال ایده‌ها به یکدیگر است. در خواب REM، نورون‌های مختلف مغزی با روشن شدن خود باعث مروری شلوغ و درهم از خاطرات و رویدادهای گذشته می‌شود و در بعضی از این مرورها و به شکل اتفاقی اتصالی مناسب میان چند خاطره ایجاد شده که منجر به یک ایده یا کشف می‌شود. همانطور که مندلیف طرح کلی جدول عناصر طبیعی خود را در یکی از رویاهایش مشاهده کرده بود. اما این موضوع تنها به خواب دیدن محدود نیست. نورون‌های مغزی در بسیاری از موارد به شکل متصل و گروهی با یکدیگر گفتگو می‌کنند و این گفتگو به دو شکل اتفاق می‌افتد. در شکل اول، نورون‌ها پیام‌های مشابه و منظمی را ارسال می‌کنند، چیزی که دانشمندان به آن فیز لاکینگ می‌گویند. ولی در جهت مخالف این رویداد، بعضی وقت‌ها نورون‌ها به شکل کاملاً نامنظم و بدون هیچ ترتیبی روشن و خاموش می‌شوند و پارازیتی از اتصالات را ایجاد می‌کنند. بررسی دانشمندان نشان داده که در ذهن کودکان این پارازیت نسبت مستقیم با IQ دارد، یعنی هرچه میزان این گفتگوهای غیر منظم ذهنی بیشتر باشد، کودک باهوشتر است. این پارازیت مغزی به ذهن اجازه می دهد اتصالات جدید را بررسی و ترکیب‌های جدید نورونی را تجربه کنند. تجربه ای مشابه خواب دیدن که به شکل گیری ایده های جدید کمک می کند. داشتن تنوع فکری، انجام دادن و فکر کردن به کارهای مختلف باعث افزایش این پارازیت و انجام کارهای یک نواخت و روزمره باعث کاهش آن می شود. داستانی در ایران قدیم وجود داشت که سه شاهزاده سرندیپ نام داشته است. افرادی که دائماً و کاملاً تصادفی در حال کشف اتفاقات و چیزهای جدید بودند. چیزی که اکنون به سرندیپیتی معروف است. کشفیات ناگهانی و بدون آگاهی و یا هدف قبلی بر کشف آنها. سرندیپیتی نیازمند اتصالات و برخوردهای غیر منطقی و برنامه ریزی نشده است. اما این برخوردها به یک پایه اولیه احتیاج دارند تا برخوردها و ترکیبهای جدید بر روی آن استوار شود. اما چگونه میتوان احتمال وقوع این ترکیبهای پیشبینی نشده را در خودمان، در سازمانها و در کل جامعه افزایش داد؟ راه رفتن و انجام دیگر فعالیت‌های آرامش بخش که ذهن شما را از درگیری‌های روزمره دور کند، می‌تواند نقش مفیدی در شکل گیری ایده‌های جدید ایفا نماید. کتاب خواندن یکی دیگر از روش‌های کنار هم قرار دادن ایده‌های جدید است. کتاب ایده‌های جدید را وارد مغز ما نموده و ما را وادار به مقایسه آنها با دانسته‌های قبلی خودمان می‌کند. البته این کتاب خواندن باید متناوب و دنبالدار باشد، چرا که حافظه انسان محدود است و در صورت کاهش این تناوب ممکن است محتوای خوانده شده را فراموش کند. به همین دلیل است که افرادی مثل بیل گیتس چندین روز و هفته در سال را به تعطیلات خواندنی می‌گذرانند تا در فاصله کم اطلاعات زیادی را در ذهن خود ثبت و شانس ترکیب شدن آنها را افزایش دهند. تکنولوژی یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به ما کمک کند. استفاده از برنامه‌هایی مثل اورنوت و یا دیوان ثینک می‌تواند ما را در جمع‌آوری اطلاعات و تفکرات خودمان یاری رساند و احتمال برخوردهای خلاقانه میان آنها را افزایش دهد. چیزی شبیه یک دفترچه یادداشت هوشمند و مدرن. اما تکنولوژی یک شمشیر دولب است، چرا که همانقدر که دسترسی ما را به اطلاعات متفاوت بیشتر می کند، با طبقه بندی های بسیار و ساخت مرزهای اطلاعاتی ما را از رسیدن به کشفیات پیشبینی نشده باز می دارد. پس باید حواسمان باشد که خود را خیلی محدود به آن نکنیم. علاوه بر تکنولوژی، جهان مدرن نیز بیش از پیش دست ما را در ایجاد ترکیب‌های خاص و جدید بسته است. محدودیت‌های فردی، اجتماعی، سازمانی و قوانین بسیار سخت و پیچیده حقوق مؤلف و پدیدآورنده امکان برخورد اطلاعات متفاوت با یکدیگر را کاهش داده است. برای مثال، بسیاری از شرکت‌ها گروه‌هایی برای خلاقیت و نوآوری دارند، ولی از ترس دزدی فعالیت این گروه‌ها مخفیانه و بسته است، در حالی که نوآوری در محیط باز بیشترین تأثیر را دارد. یکی از روش‌های عبور از این مانع، استفاده از پتنت‌های باز و محدود کردن استفاده از آنها به شرکت‌های غیر رقیب می‌باشد. مانند کاری که نایکی در سال 2010 و با سایت گرین اکسچنج انجام داد و تمامی پتنت‌های محیط زیستی خود را برای شرکت‌های غیر رقیب باز کرده و خریداری و استفاده از آنها را برای رقبا نیز آسان نمود. یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای نوآوری طوفان ذهنی می‌باشد. اما محدودیت زمانی و مکانی این تمرین بازدهی آن را کاهش داده. اکنون زمان آن فرا رسیده که با استفاده از تکنولوژی دیجیتال و با پدید آوردن فضاهای گفتگو و همفکری مجازی نوع جدیدی از این تمرین را بدون محدودیت‌های فکری ایجاد نمود تا ایده‌های جدید از همه جا و در همه زمانها بتوانند دیده و به یکدیگر متصل شوند. سایت هایی مانند دیگ و ردیت تلاش هایی در این زمینه هستند. فصل 5، خطا. تاریخچه اختراعات و کشفیات انسان پر از اشتباهاتی است که در نهایت آنها را به سمت ابداعات جدید هدایت کرده است. تا حدی که بسیاری از رویدادهای مهم تاریخ انسانی به دلیل اشتباهات و خطاهای مختلف شکل گرفته است. کشف آنتیبیوتیک، اختراع عکاسی و حتی دستگاه تثبیت کننده ضربان قلب. مطالعات آماری نشان می‌دهد که فعالیت مداوم و با پشتکار به بهره‌وری بیشتر و بهتر ختم می‌شود. اما مهمتر از تداوم و پشتکار، وجود خطا و اشتباه در کارها می‌باشد. خطا و اشتباهات باعث انحراف از مسیر اصلی نمی‌شوند، بلکه با خارج کردن شما از منطقه امن خودتان، بیش از پیش مسیر شما را در رسیدن به ایده‌های جدید و نوآوری همراه می‌کنند. وجود خطا همانقدر در پرده برداری از حقیقت لازم است که وجود تاریکی برای مشاهده نور در یک منظره. اما مشکل اینجاست که ما به شکل طبیعی برنامه ریزی شده ایم تا نسبت به خطا و اشتباهات بیتوجه باشیم. بسیاری از دانشمندان وجود اشتباه در تحقیقات خود را به خاطر اشکالی ظاهری در اجرای آن تحقیق می‌بینند و سعی می‌کنند با تغییر متغیرها نتیجه دلخواه خود را ایجاد کنند. آنها از نقش این خطاها به عنوان ابزاری اصلاح کننده و هدایت کننده در مسیر فکری یک پژوهش بی‌خبر هستند. یک راه حل برای این مشکل بررسی خطاها و اشتباهات به شکل گروهی و در کنار دیگر افراد می‌باشد. همانطور که وجود دو دیدگاه مختلف در هنگام مواجهه با تابش زمینه کیهانی باعث شد که این صدا که در ابتدا یک نویز گوشخراش شمرده می شد به عامل اصلی اثبات بیگ بنگ تبدیل شود. تحقیقات دکتر نمث نشان داد که وجود نظرات غلط و اشتباه در گروه های بحث منجر به تولید ایده های خلاقانه تر می شود. چرا که مسیرهای نورونی جدید و مخفی را برای شرکت کنندگان می گشاید. این رویکرد در کل طبیعت نیز مشاهده می شود. جهش‌های ژنتیکی زنجیره از سعی و خطاهایی هستند که منجر به تولید پیچیده ترین نظام زندگی در کره زمین شدند. اما نظام طبیعی به یک توازن رسیده است. توازنی که سعی و خطا نه بیش از حد رخ بدهد و نه به شکل کامل از سیستم تکثیر سلولی انسانی حذف گردد. امروزه شرکت‌های بزرگ با تلاش بی‌وقفه برای رسیدن به یک نظام بدون اشکال در حال برهم زدن این توازن در سطح سازمانی هستند. در حالی که رویکرد استارتاپی اشتباه و خطاهای زودهنگام را تشویق می‌کند، چرا که در نهایت به شناخت مسیر صحیح و حرکت به سمت آن ختم می شود. فصل 6، تغییر کار کرد. زیستشناسان فرگشتی در زبان تخصصی خود کلمه‌ای به نام اگزپتیشن دارند. فرایندی که در آن یک ارگانیسم در یک جهش ژنتیکی عضو یا قابلیت خاصی را برای کاری مشخص به دست می آورد ولی سپس از آن به شکل کاملا متفاوتی استفاده می کند. مثلا بال پرندگان در ابتدا ابزاری برای بالانس دما بود ولی کم کم استفاده از آن تغییر کرده و به ابزاری برای پرواز تبدیل شد. این تغییر کار کرد در بسیاری از موارد به خاطر تغییر محیط بیرونی و اکوسیستم مورد نظر می باشد. اگر سرندیپیتی و خطا درهای احتمالات قابل وقوع و حدس‌های آرام را برای ما باز کنند، تغییر مؤلفه و تعریف کارکرد جدید چیزی است که پشت این درها نهفته شده است. کبریتی که برای روشن کردن فضای تاریک یک اتاق از آن استفاده می‌کنیم، ممکن است تغییر کارکرد داده و باعث آتش زدن یک شومینه و گرم کردن آن اتاق بشود. شبکه جهانی وب در ابتدا برای اشتراک گذاری و خواندن مقالات علمی ساخته شده بود، ولی با تعامل مخاطب عام با آن کارکردهای جدیدی برایش تعریف شد و خیلی زود به عنوان ابزار انتشار عکس، خرید اینترنتی و اشتراک فیلم و ویدیو مورد استفاده قرار گرفت. یکی از روش‌های تغییر کارکرد، قرارگیری علوم و تخصص‌های مختلف در کنار یکدیگر و مطالعات بین رشته‌ای می باشد. برای همین است که شهرهای متراکم و کسب و کارهای نوپا بهترین مکان برای یافتن کارکردهای جدید برای ابزارهای قدیمی است. گستردگی و سرعت بالای فراگیری هنر مدرن در دهه 1920 به این خاطر بود که نویسندگان، شاعران، معماران و نقاشان همه و همه در کافه های یکسان با یکدیگر به بحث و تبادل نظر می پرداختند. در اواخر دهه 1990، پژوهشی بر روی شرکت های نوآور و افرادی که در این شرکت ها مشغول به کار بودند انجام گرفت و مشخص شد که خلاق‌ترین شرکت ها کارمندانی با دایره ارتباطی گسترده و متفاوتی داشتند که فرای تخصص خود و همکارانشان بود. مالکوم گولدول نیز در کتاب The Tipping Point به این موضوع و اهمیت این اتصالات ضعیف اشاره می کند. افرادی که ما را با دایره‌های اجتماعی متفاوت از خودمان متصل و امکان تبادل نظر میان آنها را فراهم می کند. یکی از دلایل موفقیت اپل این بوده که فرایند ساخت محصول خود را از یک خط تولید کلاسیک به یک کافه دهه 1920 تبدیل کرده است. کافه‌ای که در آن مدیران تمامی تیم‌ها به تبادل نظر می‌پردازند و بر روی جزئیات ساخت به توافق می‌رسند. از مؤلفه‌های افراد خلاق، مولتی‌تاسک بودن آنهاست. این افراد علایق و پروژه‌های متفاوتی را دارند و همین باعث می شود که خط فکری آنها در رشته های مختلف تقسیم شده و امکان اتصالات جدید را بیشتر کند. فصل 7، پلتفرم ها. علاوه بر پیدا کردن احتمال های امکان پذیر و اتصال آنها به یکدیگر، مکان این اتصال هم از اهمیت بالایی برخوردار است. پلتفرم ها مکان هایی است که به ایده های ما امکان بروز و ابراز شدن می دهد و می‌گذارد با بیشترین احتمال موفقیت خود را مطرح کنند. پلتفرم‌های مناسب اکثراً لایه لایه هستند و هر لایه بر روی لایه قبلی قرار می‌گیرد تا امکانات بیشتری را به آن اضافه کند. در علم اکثر کشفیات بر روی اکتشافات قبلی بنا می‌شوند و هر اختراعی از ابداعات قبل از خود الهام می‌گیرد. به جز علم، این اتفاق در جوامع، فرهنگ و حتی هنر هم رخ می دهد. به شکلی که هر هنر در پاسخ یا در تعامل با سبکی قبل از خود شکل می گیرد. ژانرها خود نوعی پلتفرم هستند که به شکل لایه لایه و با گذر زمان ایجاد می شوند. اینترنت یک مدل موفق از این پلتفرم لایه لایه است، چرا که با یک کانسپت ساده، صفحه های لینک دار قابل انتقال یا هایپر تکست ترانسفر پروتکل آغاز شده و به پیچیده ترین احتمالات موجود تبدیل شد. به جز لایه لایه بودن، اکثر پلتفرم ها ساختار بازیافتی یا بازمصرفی دارند. به این معنا که محتوا تولید و نابود نمی شود، بلکه در شکل و شمایل دیگر استفاده می شود. اکثر وبسایت هایی که امروز از آنها استفاده می کنیم نیز همین ساختار را دارند. سایتی مانند یوتیوب از چندین و چند تکنولوژی قدیمی تر مانند جاوا، پخش کننده فلش و غیره تشکیل شده که خود این تکنولوژی ها وامدار ابداعات قدیمی تر بودند که خود این ابداعات باز به گذشته ای دورتر باز می گردند. افزونه های قابل استفاده شبکه هایی مثل توییتر و گوگل از موارد این باز استفاده هستند. افزونه ها مانند نوعی برون سپاری قابلیت های شرکت ها برای استفاده جدیدتر می باشند. این برون سپاری تحولات نقش بسیار مثبتی در شکلگیری ایده های جدید در یک پلتفرم خلاقانه دارد. به شکلی که بخش زیادی از قابلیت های جدید توییتر توسط گروه ها و شرکت های خارجی تولید و سپس توسط توییتر مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه گیری. برای رسیدن به یک جمع‌بندی جامع در هر موضوع تاریخی و اجتماعی از دو روش میتوان استفاده نمود. روش اول استفاده از یک مثال و بست آن به کل تاریخ و روش دوم جستجو در تاریخ برای یافتن رخدادهای تکرار شونده، اتصال نقاط مشترک و نتیجه گیری از تکرارهای مرتبط می باشد. درباره خلاقیت نیز این سوال صادق است. در گذشته همیشه به ما گفته شده که خلاقیت حاصل جرقه های لحظه‌ای ذهن بوده و مثال های تکیه بسیاری برای آن آورده شده است. اما آیا یک یا دو مثال برای رسیدن به نتیجه قاطع برای تاریخ ایده های خوب و نحوه شکل گیری آنها کافی است؟ یا نتیجه یک فرایند طولانی، ارتباطات پیچیده و سعی و خطاهای فراوان است؟ برای حل این موضوع با در نظر گرفتن بیش از 200 کشف و اختراع مهم تاریخ در بازه 600 و بررسی آنها در چهارچوب کلی می توان جدولی را از روش و هدف کشف آنها ایجاد نمود و آنها را به 4 گروه مختلف تقسیم کرد. الف، ایده هایی که حاصل تلاش فردی و در جهت درآمدزایی بودند. ب، ایده هایی که حاصل تلاش گروهی و در جهت درآمدزایی بودند. جیم، ایده هایی که حاصل تلاش فردی و بدون هدف درآمدزایی بودند. دال، ایده هایی که حاصل تلاش گروهی و بدون هدف درآمدزایی بودند. در سالهای 1400 الی 1600 همزمان با رنسانس بیشتر ابداعات در گروه سوم قرار می گیرند. در این زمان شبکه‌های ارتباطی انسان‌ها محدود بوده و افراد اکثراً به شکل فردی بر روی ایده‌های خود و بدون هیچ چشم‌داشت مالی تمرکز می‌کردند و حتی معدود ایده‌هایی که در گروه چهارم قرار می‌گیرند از شهرهای بزرگ آن زمان که از شبکه‌های انسانی قوی‌تری برخوردار بودند خارج می‌شوند. در سال‌های 1600 الی 1800 جدول ابداعات به شکل چشمگیری تغییر می کند. برخلاف رنسانس که تنها 10% ابداعات حاصل کار گروهی بوده اند، اکثر ایده های این زمان برخواسته از شبکه های ارتباطی می باشد. اما رویکرد غیر مادی همچنان در اکثر نوآوری ها دیده می شود و تنها تعداد اندکی از دستاوردهای این زمان با هدف درآمدزایی ایجاد شدند. اما در نهایت و در سالهای 1800 تا به حال تقریباً 90% ایده ها به گروه چهارم و از ایده های باقی مانده اکثر آنها در گروه سوم جای می گیرند. کتاب های تاریخی معمولاً این ایده ها را حاصل جرقه های لحظه‌ای و تلاش های فردی می دانند. اما در پشت هر ایده زنجیره‌ای از ارتباطات انسانی خلاقانه و زمانبر نهان است که نشان دهنده رویکرد آرام و ثابت خلاقیت می باشد. در جهان امروزی که پر از سدهای محافظتی برای جلوگیری از نشر ایده ها و فراگیر شدن آنهاست، وجود مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها مانند مشعلی دنیای نوآوری را روشن کرده است. شکلگیری پلتفرم های مجازی و اتصال همه انسان های جهان به شبکه اینترنت از دیگر دلایل پیشروی خلاقیت در دنیای مدرن می باشد. این اتصالات آنقدر زیاد شده که برخلاف سده های قبلی جلوگیری از انتشار ایده ها به هدف اصلی بسیاری از شرکت ها تبدیل شده و این سازمان ها در تلاشند تا با افزایش قوانین حقوق مؤلف از پیشروی آنها جلوگیری کنند. این شرکت ها علت این عملکرد محافظه‌کارانه را به تئوری داروین ارجاع می‌دهند. آنها تصور می‌کنند که در دنیای طبیعت افرادی که در رقابت با دیگران پیشی بگیرند دوام می‌آورند و نابود نمی‌شوند. اما حتی خود داروین نیز معتقد بود که جنبه همزیستی و همکاری در گونه‌های جانوری عامل مهمتری از رقابت و دوام می‌باشد. چرا که در این همکاری طبیعی خاصیت‌های مختلف با هم ترکیب می‌شوند و قابلیت‌های جدیدی را ایجاد می‌کنند. یک گونه ممکن است کارکردی جدید برای یک توانایی پیدا کند و خود را از دیگران متمایز کند و گونه دیگر استفاده متفاوتی از آن پیدا کند. دنیای ایده و خلاقیت نیز دنیای این گونه همکاری‌ها می‌باشد. با داشتن انگیزه، ایجاد شبکه‌های متحرک، پیشرفت آرام و متداوم، استقبال از اتفاقات پیش‌بینی نشده، استفاده از اشتباهات در مسیر مثبت، تغییر کارکرد آنها و حضور در محیط‌های مثبت و ایجاد همکاری‌های خلاقانه، همه ما می‌توانیم به خاص‌ترین ایده‌ها دست پیدا کرده و آنها را گسترش دهیم.